و نامهای ماههای فارسی را که در ممالک عجم مشهور است بدان تاریخ نقل کنیم. خب و یعنی این نگاه که در حقیقت عمر خیام واضع تاریخ ملکی به تقلید از ملا قطب هست، این بحثی که مطرح هست رو یه مقداری برای ما بازتر بکنید که واقعا بر این وجه باید پیش بریم در مورد خیام یا در مورد نوروزنامه که خب برخی دیگه استنادش رو به خیام قطعی نمیدانند و اصلا میگن دیگه واقعا برای خیام نیست. این مقداری در مورد این زمینه های تقویمی برای ما بست بحث بیشتری بفرمایید.
اگر اجازه بدین، چون یه قسمتیش هم مربوط میشه به یه سری محاسبات نجومی و کارهای نجومی، اگر موافق باشید من در دو قسمت جواب میدم. این قسمت تقویم رو میذاریم برای نوبت بعد که قرار شد بنده صحبت کنم، اگه موافقید. بریم سراغ اون اطلاعاتی که در مورد نجوم خیام داریم که آقای دکتر گمینی هم اشاره کردن. یک سری اشارات ما در کتاب 4 مقاله نظامی عروضی سمرقندی داریم که بنده با کسب اجازه از همکار ادیبمون میخوام توصیه کنم که واقعا کسی که فارسی زبانه حیف این کتاب رو نخونه، چون بسیار کتاب زیباییه، یعنی حکایت‌های خیلی دلنشینی داره، مثلا خیلی چیز
4 مقاله نظامی عروضی.
من واقعا یعنی این کتابو فکر کنم تا حالا 10 20 بار خوندم و سیر نمیشم از خوندن این. حکایت‌های بسیار بسیار خوبی داره. خب در مورد دانشمندان مختلف هم داره. البته اینم لازمه گفته بشود که خیلی نباید از منظر تاریخی به این کتاب نگاه بشه و گمان من اینه که این جفایی که به این کتاب کردن بعضی از محققین خیلی برجسته ما بیشتر از این جهت بوده که دنبال یک کتاب تاریخی بودن، به این واسطه شاید نشه اعتبار تاریخیشو تایید کرد.
بله.
با این همه حالا من یه مقاله هم واقعا نوشتم که در چه جاهایی اتفاقا یک سری اطلاعات تاریخی یگانه داره که درستند و یعنی با حوادث دیگه تطبیق دارن، ولی خب اگر از شما به عنوان یه متن فارسی زیبا و یک سری حکایت های دلنشین واقعا خواندن نیست. چند حکایت این کتاب مربوط به خیام میشه که یکی در واقع یکی از مقالات این کتاب مقاله در باب نجومه، اما مقصود نظامی عروضی سمرقندی از نجوم اون چیزیست که اصطلاحا امروز ما بهش میگیم احکام نجوم یا تنجیم یا اخترشماری یا اختربینی یا حالا در تداول عام طالعبینی هم که گفته میشه که حالا معادل اصلا دقیق نیست، یا به قول انگلیسی بهش میگن استرولوژی در برابر استرانومی، یعنی اون نجوم علمی یک طرفه، این چیزهاییست که مربوط میشه به پیشبینی
امورات مختلف. بله استرولوژی. بله
اینم میگم قسمت ها یه قسمت خاصی از احکام نجومه. مقصود نظامی عروضی سمرقندی از نجوم در 4 مقاله، یعنی مقاله نجومش، در واقع احکام نجومه نه خود نجوم. چند حکایت در مورد خیام داره.
بله.
که به قول خودش در واقع میگه وقتی نجوم خیام منظورش بس احکام نجوم خیامه، اما یه نکته بسیار مهمی رو در آغازش میگه. میگه من هرگز خودم به چشم خودم حکم خیام رو ندیدم. این بسیار مهم بوده، یعنی ما اغلب فلاسفه برجستمون اصلا آثاری نوشته بودن در تحریم یا رد احکام نجوم، حالا چه از نظر فقهی چه از نظر علمی، از جهات مختلف یا حرام دانسته می شده یا اصلا می گفتن اصلا امکان پذیر نیست چنین چیزی. که خب این داره میگه که میگه من خودم حکم عمر خیام رو ندیدم. حکم یعنی همون پیش بینی ها بر اساس اوضاع ستارگان.
این احکام نجوم همون استرولوژی رو بعد در نظر بگیریم.
بله الان بهش میگن استرولوژی. بله که بعد تفاوت مهمش با استرونومی رو میخوام میشه به هر فرهنگی که مراجعه کنید کاملا مشخصه.
و اینکه احکام نجوم به این معنا خیام نداشته.
عرض میکنم دیگه یه سری حکایت ها در همین 4 مقاله هست.
مثلا یکی رو نقل بفرمایید اگه خاطرتون.
مثلا یه حکایتی رو میگه که اشاره میکنه، میگه که سلطان میخواست بره که باید سلطان سنجر باشه قاعدتا، که الان چون سالش دقیقاً سالش الان یادم نمیاد دقیقاً گفته یعنی به هر حال یکی از سلطانی که خیام در خدمتش بوده در دربارش بوده میخواسته بره برای شکار، از خیام اختیار میخواد. مقصود از اختیارم اینه که یعنی یک روز مناسبی رو مشخص کنید که ما بریم مثلا موفقیت آمیز باشه فلان کار، جنگ یا هر چیز دیگه. بعد خیام هم یک روزی رو تعیین میکنه و اینا میرن روز اول شروع میکنه، یه به نظر میرسه که میخواد باد و بارون بیاد و حد همه شروع میکنن به تمسخر که خیام مثلا اشتباه کرده. بعد یک دفعه اوضاع برخلاف تصور همه خیلی خوب میشه رو همه چیزم خوب میشه. یکی اینه. یکی دیگه یه داستانی هست مربوط به این که سلطان سلجوقی میخواسته بره به طرف بغداد و جنگ کنه. همه منجمین میگن که اختیار خوبی در کار نیست، اصلا موقع مناسبی نیست. بعد یک نفری میاد میگه نه خیلی موقع مناسبیه، بعد میره و سلطان پیروز میشه. بعد میاد همه منجمینی که بهش گفتن که مناسب نیست و به بند میکشه، میگه شما میخواستین جلوی پیروزی منه بگیرین. بعد اینا میگن که قسم میخورم، میگن همچین اتفاق نیست، اگر باور ندارید نامه بنویسید به خراسان و از خیام بپرسید که در این روزها ساعت مناسبی نبود. یعنی اینجا حالا به صورت غیر مستقیم در این ماجرا حضور داره که منتها همونطور که گفتم ما به چهار مقاله بیشتر از جنبه سری حکایات دلنشین باید نگاه کنیم، نه خیلی جنبه های تاریخی.
استناد تاریخی کامل.
زمینی که در این مورد هم خودش گفته، گفتم من خودم به شخصه حکم خیام رو ندیدم. حالا از این موضوع که بگذاریم که مربوط میشه به احکام نجوم، یه زیجی منسوب به خیامه که حالا بعضی وقتا میگن زیج خیام یا بعضی وقتا میگن زیج ملک شاهی، که فقط دو نفر از این اسم بردن، یکی قطب الدین شیرازی که موضوع پژوهشی اصلی آقای دکتر گمینی است که در مورد همین هم با هم صحبت کردیم چند بار،
بله،
و دیگری میشه به نام زیج ملک شاهی نوشته خیامکین حاجی خلیفه در قرن 11 هجری، یعنی حدود الان 415 هجری هستیم، 400 سال پیش حدودن اشاره کرده. قطب الدین هم حدودن 700 سال پیشه. ما تقریبا همین اشاره داریم. در مورد نوروزنامه هم که خود شما فرمودین که تقریبا میشه بعد مطمئن بود که نوروزنامه نوشته خیام نیست. نسبت میدم به بعضی از شاگردانش که اونها هم خیلی محل اعتماد نیستن.
ممنونم آقای دکتر از توضیحات مطلوب و موجز و دقیقتون. آقای دکتر مدرس زاده، کهن‌ترین مآخذ رباعیات خیام رساله التنبیه فخر رازی است که متوفای 606 است و مرصاد العباد نجم رازی که تألیف شده به سال 620. در حقیقت رباعیات از اینجا گویی که مطرح شدند. در این وجه بیان رباعیات و عنوان رباعیات، خب بالاخره کتاب مرصاد العباد کتابی است که در حوزه عرفان بیشتر ما به او رجوع میکنیم. آیا دلالتی بر نوع نگاه فلسفی خیام موجب شده است که در این دو کتاب خصوصا در مرصاد العباد رباعیات مطرح بشه، یا اینکه نه از بابت بیان این که حالا به رباعیات مختلف داره عطف توجه میشه از خیام هم صحبت به میان آمده؟ یعنی دقیق تر میخوام سوال بکنم که نگاه فلسفی عرفانی خیامه که او رو مثلا در کتاب مرصاد العباد پررنگ تر میکنه، یا نه یک روش عمومی بوده که حالا از قضا به نام خیام هم بوده و رباعیات او هم به میان آمده؟
بله، عرض کنم معذرتون که با توجه به روش و منشی که خیام در رباعیات داره و اینکه تا قرن نهم تقریبا کسی از خیام شاعر اسمی نمیبره و در واقع این خیامی که همکاران عزیز ما دارن الان درباره‌اش صحبت میکنن تا قرن نهم با خیام شاعر جدا هست و از اون دوره به بعد هست که خیام فیلسوف و منجم و ریاضیدان با خیام شاعر یکی میشه. یه بخشش برمیگردد به محتویات رباعیات خیام و خب میدونید که کسانی با این شکل اندیشه و تفکر رو در واقع یا دهری می گفتن یا جزء مذهب معطله می دانستن، یا اگر که معتزله بودند اینها رو که عقیده جبری داشتن اشاعره رو در واقع رد می کردن. بنابراین من می خوام عرض بکنم که محتویات رباعیات خیام به گونه ایست که حتی همطور که اشاره کردند و درست بود نظامی عروضی با این که دوست خیام هست و در یک مجلس اشرت و مجلس خصوصی به قول امروزی ها در کوی برد فروشان بلخ خیام رو میبینه و حالا اون رو هم من اشاره خواهم کرد که اتفاقا خود همین حکایت میتونه به شاعر بودن خیام کمک بکنه و اثبات بکنه.
همینجا داستانش رو بگید آقای دکتر برامون.
بله، میگه که تو همین بحث احکام نجومی و اینکه پیش بینی میکنه که منجم، یعنی میخواد بگه منجم کسیه که از آینده خبر میده و حرف میزنه، بعد میگه که یاد دارم که در کوی برد فروشان بلخ در خانه امام مظفر بودم و اونجا خیام گفت که گور من در موضعی باشد که بهار شمال بران گلفشان کند، یعنی آره مزار من، قبر من در یه جایی خواهد بود که حضورتون عرض میکنم وقتی بهار بشه اونجا پر از گل میشه اون خاک. بعد خود آقای نظامی میگه چون در سنه 30 یعنی سال 530 یعنی سال 30 از 500 به نشابور رسیدم، چهار، حالا نسخه بدل گفته چهار سال بود که آن بزرگ روی در نقاب خاک کشیده بود. بعد میگه و او را بر من حق استادی بود. ضمن این که این آقای نظامی خودش هم شاعر هست، این حالا بر من حق استادی بود، البته توی این سه مقاله دبیری و شعر و نجوم آخرین حکایت بخش رو به خود نویسنده اختصاص میده، به خودش اختصاص میده. به هر حال میگه او را بر من حق استادی بود. آدینه ای به زیارت او رفتم و یکی را با خود ببردم که خاک او به من نماید. میگه رفتیم گورستان هیره، بر دست چپ گشتم، در پایین دیوار باقی خاک او دیدم نهاده و درختان امرود و زردالو سر از آن باغ بیرون کرده و چندان برگ شکوفه بر خاک او ریخته بود که خاک او در زیر گل پنهان شده بود و مرا یاد آمد آن حکایت که به شهر بلخ از او شنیده بودم. گریه بر من افتاد که در بسیط عالم و اقطار ربع مسکون او را هیچ جای نظیری نمیدیدم. البته ربع مسکون هم وجهی دارد که حالا من ازش میگذرم. ایزد تبارک و تعالی جای او در جنان کناد به من نهی و کرمه. که بعدم حکایت هشتم همون حکایتی که آقای دکتر در مورد احکام نجوم فرمودن. بنابراین میخوام عرض بکنم که نام بردن از خیام شاعر و شعر او را خواندن خیلی مایه مباهات که نبوده، اسباب دردسر هم بوده. یه چیزی مثل این که به سلطان محمود غزنوی خبر دادن که چه نشسته‌ای که در خراسان کسی پیدا شده است که بر منبر به جای قرآن و حدیث شعر میخواند، که منظور ابوسعید ابوالخیر بود دیگه، در حالی که میدونید ابوسعید خودش اصلا شاعر نیست و احتمالاً سه رباعی بیشتر نگفته. ولی میخوام بگم اونجا هم ابوسعید ابوالخیر رباعی رو میخونه و رباعی انتخاب میشه به عنوان ابزار و قالب انتقال مفاهیم عرفانی.
بله در حقیقت خواجه عبدالله انصاری هم داریم آقای دکتر.
بله بله.
حتی رباعیات فارسی منسوب به بایزید بسطامی رو هم داریم، یعنی قالب. بله. در حقیقت در میان عارفان ما هم بوده.
بله دقیقاً. بله یعنی برای انتقال اندیشه های در واقع فشرده، برای بیان و تقدیم مفاهیمی که خیلی باید موجز و فشرده اتفاق بیفته و به خواننده یا شنونده تقدیم بشه، به نظرم رباعی قالب بسیار مناسبی بوده، وزن خاصی هم که داره و برحال اینها کمک میکرده و خیام در این زمینه در صدر هست. و با تکرار میکنم که بحث محتویات رباعیات رو که حالا اگه فرصت
بله بشه من میپردازیم. بله
میپردازیم. این خودش یه مانع بزرگی بوده برای معرفی خیام به عنوان شاعر.
ممنونم آقای دکتر مدرس زاده. آقای دکتر یمینی، حالا ما با وصفی که آقای دکتر کرامتی مطرح کردند بیشتر باید خیام رو در حوزه استرونومی بدانیم دیگه استرولوژی رو خیلی نمیتونیم در مورد او وارد بدانیم یا حتی در حوزه استرونومی هم خیلی نمیشه رو خیام درن کرد. بله
خب مسئله همینه، یعنی ما از خیام رساله‌ای در زمینه طالبینی نداریم و اون حکایت هایی که خب به حال خوندن خب ما نمیتونیم تکیه بکنیم روی اون حکایت ها.
چرا آقای دکتر نمیتونه خیام در طالبینی ورود پیدا کنه؟ خب زمینه های زندگی او و اقبال پادشاهان و فضاهایی که داشته این امکان رو به خیام میداد که او در حوزه طالبینی و استرولوژی هم ورود پیدا بکنه. آیا این مشرب فلسفی و مداقه ریاضیاتی اوست که موجب عدم ورود او به حوزه طالع‌بینی یا استرولوژی میشه، یا اینکه اساساً تیپولوژیش خیام اصلا اینگونه نیست که ما از او تلقی طالع‌بینی رو داشته باشیم؟
نه، ما اصلا چون سندی نداریم نمیتونیم بگیم، وگرنه ممکنه یک نفری دیدگاه های ریاضی و فلسفی خیام رو داشته باشه وارد طالع‌بینی بشه، یه نفر دیگه همینا رو داشته باشه وارد نشه. دقت کنید، حتی بعضی هم داریم آدمایی مثل ابوریحان بیرونی که آثاری در زمینه طالب احکام نجوم هم دارن، با این همه تو مقدمه اون کتاب می‌نویسن که من خودم خیلی اعتقاد ندارم، ولی چون به هر حال مبحثی است که مردم میخوان، من اینو بلدم و لازم بشه میتونم استفاده کنم.
درسته.
منظور این که این مسئله خیلی ساده نیست، اما یه پیچیدگی‌های خودشو داره. در مورد خیام مسئله دشوارتره به خاطر اینکه اسناد زیادی از او به دست ما نرسیده.
خب سوال من آیدوتا هنوز بر سر جای خودش هست. ببینید، مقدار سوالم تحلیلیه. با توجه به نگاه شما در تاریخ علم، الان این سوال از آقای دکتر کرامتی هم میتونم داشته باشم، این توقع از شخصی به نام خیام میرود که اگر ما اسنادی از او پیدا بکنیم بعدها در حوزه استرولوژی او رو در طالع‌بینی نیز وارد بدانیم، یا این توقع از این شاخصه، از این شخصیت نمیرود که وارد این عرصه ها بشه؟
من پاسخ خودم به دوتی کرامتی زود میکشم.
آقای دکتر شما بفهم.
از بزرگتون که با اجازه از همکار گرامیمون، اگه بخوام در یک کلم، یک جمله، یک کلمه بگم، میتونم بگم نه،
توقع نمیرم.
علتش هم میدونید چه؟ ببینید، خیام در روزگار خودش بسیار فرد پرآوازه‌ای بوده. یعنی برخی از این شاعران برجسته ما، مثلا خاقانی، یه جایی وقتی داره در از طالع بد خودش شکایت میکنه، تمثیل که میزنه از خیام، حالا حکایتی هم که از خیام میگه خیلی حکایت تاریخی نیست، میاد از خیام مثال میزنه که به عنوان یک آدم بسیار برجسته روزگار خودش از ایشون مثال میزنه، میگه که این آدم چنین بوده و این جواب گفته، که حالا خیلی جواب جالبی هم از آقای دکتر احتمالا در حوزه ادبی، یعنی خواهش میکنم حتما بهتر از من در خاطرشون هست اونو بگن، چون واقعا شنیدنی است که به اون صدر کاشانی اون پاسخ رو میده در خصوص حقوق، که چرا این چنین حقوقی میگیره. بعد منظورم اینه که یا مثلا در مکاتبات دیگه ما داریم باز که بزرگان روزگار اومدن از این خواهش کردن که مشکلشون رو حل کنه، یا باز مثلا ما قصیده داریم از خاقانی که میگه که از خیام در کنار، میگه عمر خیام و عمر خطاب.
بله.
که با توجه به خب خودش هم چیز
هم عمر خیامی و هم عمر خطاب.
بله، هم عمر، همون که چی میگه، آه نفسم بسته شد از آه جگرتاب.
بله.
خوب هم نفسی تا آقای دکتر ببخشید من خوب
شما آقای دکتر بفهمید خاطرتون هست،
این خیلی قصیده بسیار بسیار زیبا،
این ابیات رو آقای دکتر مدرسی زاده خاطر شریفتون هست شما؟
بله. زان عقل بدو گفته که ای عمر عثمان، هم عمر خیامی و هم عمر خطاب.
این عمر عثمان عموی شاعر بوده.
بله، کافی الدین عمر ابن عثمان عموی خاقانی.
درسته.
یا میگم یعنی شاعری در سطح خاقانی با چنین ستایشی از این آدم یاد میکنه. مقصودم اینه که آدمی نبوده که شهرتش در این حد باشه که مثلا حکم نجومی داده باشه، بعد کسی که به قول آقای دکترم که اشاره کردن که در خانه ابو سعد جره در کوی برده فروشان اینو دیده و مجلس خصوصی با هم دیگه داشتن و همونطور که خودش تایید کرده گفت حق استادی برگردن من داشت، این حکم نجومی داشته باشه و اون نبینه.
درست.
ما تا همونطور که گفتیم اصل ما همیشه برای این میذاریم که خب ما چیزی وقتی نداریم نمیتونیم چیزی بگیم،
اما به ما هو از این شخصیت هم نمیتونیم همچین تلقی داشته باشیم.
من در فاصله که حالا رو خط نبودیم، ما صحبتم که با شما داشتیم بله. بود که ببینید مثلا تقریبا تمام کسانی که مشرب فلسفی داشتند با احکام نجوم مخالف بودند. آقای دکتر گمینی هم که ابو ریحان مثال زدن، خودشون هم گفتند که خودش اعتقاد نداشته. ابو ریحان بیرونی با یه سری موضوعات رو صرفاً به معنی مسئله تحقیقی، که اصلا در دور روزگار ما هم خیلی مرسومه که محققین درجه‌ای که هستن در یک موضوع مثلا اعتقادی داره کار میکنه، ولی الزاماً معنیش نیست به اون اعتقاد داره یا نداره. یعنی نه مخالفه نه موافقه، فقط به عنوان یه مسئله تحقیقی داره به این مسئله نگاه میکنه، کاری هم کار این مسائل نداره به خیلی چیزای دیگه. یعنی
درسته،
مثلا اگه مثل اینه که الان یکی در مورد مثلا تیتوس بورکهارت در مورد تاریخ جادوگری کار میکنه، مگه جادوگره؟
دقیقاً.
یعنی ربطی نداره اصلا به این، اینجوری این کارا رو میکرده. و من به شخصه موارد قابل توجهی از فیلسوفان برجسته دارم که به تصریح ازشون رساله باقی مونده و به تصریح رد میکنن، اما یادم نمیاد کسی ریاضیدانهای برجسته داشتیم که مثلا مثل کوشیار که در احکام نجوم کار کرده، ولی کسی که مشرب فلسفی هم داشته باشه خاطرم نمیاد.
چون این بالاخره بحثی است که گاهی اوقات در مجامع عمومی یا بینابینی تخصصی مطرح میشه که ارتباط میان استرولوژی و استرونومی، میان شخصیت‌های تاریخی ما در دوران کهن به چه نحوی بوده. به نظر هم همین میرسد، کسی با اون دیدگاه فلسفی یا با اون پرسش‌های فلسفی که در رباعیات میاره و در این حال با مداقه‌های ریاضی به این سمت طبیعتاً میبایست کمتر کشش و حرکت داشته باشه. ممنونم، میریم اتاق فرمان و بحث داغ خیام رو با اساتید پی میگیریم. 301035 شماره پیامکی ماست که شنوندگان عزیز میتوانند از طریق این سامانه سوالات خودشون رو با ما در میان بگذارن. در سایت رادیو گفتگو برنامه صوفیا هم همین حالا میتوانید سوالات خودتون رو با ما در میان بگذارید. در خدمت شنوندگان عزیز نیز هستیم.
Oh. ایمان به تار زلفی از یا میفروشم، ایمان به تار زلفی از یا میفروشم.
زنار میستانم دستا میفروشم، دستا میفروشم.
آقای دکتر کرامتی، موضوع هندسه اقلیدسی هم یکی از جنبه‌هایی است که به اندیشه خیام بسیار متصل و متصفی. یه مقداری برای شنوندگان ما در مورد این موضوع هم بسیط صحبت بفرمایید.
توجه خیام به موضوع هندسه اقلیدسی در واقع میشه گفت یک از منظر فیلسوفانه است. اساساً میشه گفتش که این خصوصاً این موضوعی که مربوط میشه به اصل پنجم اقلیدس،
بله،
تقریباً تمام کسانی که روی این موضوع کار کردن از ریاضیدانان دوره اسلامی، بلکه میشود گفت تحقیقاً،
بله،
اینا مشاغل فلسفی داشتند. برجسته تریناشون ابن هیثم، خیام، خواجه نصیرالدین طوسی که اینا همشون در فهرست، یعنی حالا ابن هیثم کمتر به فلسفه مشهوره ولی مشهوره به فلسفه اصلا قابل انکار نیست، خیام و خواجه نصیر که خب اصلا فیلسوفان حرفه‌ای کاملا تلقی میشن، قطب الدین شیرازی حتی که ایشون هم حالا به اندازه این دو نفر شاید به فلسفه شهرت نداشته باشه ولی به هر حال همون مشربه، یعنی از نظر جامعیت و مشرب نزدیک به خواجه نصیر بوده. مقصودم این است که موضوعی که در واقع وارد شدن و در موردش بحث کردن یک موضوع فلسفی بوده تا هندسی.
بله.
قضیه اینجاست که ببینید در مورد هندسه اقلیدس، اولا یه جایگاه خیلی خیلی استثنایی در ریاضیات باستان داشته، در علم باستان حتی داشته، به خاطر این که چیزی از جنس اثبات به معنی که از منظر ارسطویی مورد پذیرش بوده و موضوع آنالوتیقای ثانی بوده ما فقط در هندسه داریم. یعنی یه سری اصول وضع میشن، یه سری اصول بدیهی هستن، یه سری اصول وضعی هستن که اصول بدیهی و اصول موضوعی اصطلاحا هم بهش گفته میشه و از اینها شروع میشه استنتاج کردن و بر اساس برهان قضایایی رو ثابت کردن و باز از اون قضایا استفاده کردن برای قضایای دیگه.
بله.
مثلا ما در جبر اگه میخوایم چیزی رو اثبات کنیم، مثلا معادلات درجه دوم رو اگه میخواد یه نفر ثابت کنه، مثلا خوارزمی وقتی میاد ثابت کنه که این دستور معادله درجه دوم درسته، اثبات هندسی میاره، چون چیزی به نام اثبات جبری ما در ریاضیات باستان نداشتیم. یعنی هر چیزی داشتیم به اسمش اثبات بوده در حوزه علوم ریاضی فقط هندسه بوده.
دقیقا.
حالا این چه ربطی به این اصل پنجم پیدا میکنه؟ خاطر اینکه این اصل پنجم یه بیان بسیار بسیار دشواری داشته که اصلاً با تعریفی که ارسطو از اصول میکنه و از بدیهیات میکنه سازگار نیست.
این بداهت شهودی که مطرح میشه در مورد اصل پنجم هم میتونه مرتبط با همین مورد.
دقیقاً دیگه. منظورم همینه. یعنی ببینید خصوصا مثلا یه نفری مثل خواجه نصیر که اصلا من یه مقاله در این خصوص نوشتم که ریاضیات از منظر فیلسوف اونجا به تفصیل توی مجموعه خواجه پژوهی در واقع منتشر شده. اونجا به تفصیل این نگرش خواجه رو گفتم که اصلا دایره بداهت خواجه تنگتر از دایره بداهت حتی ارسطوئه.